أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أنتم عمار الأرض الذين استخلفكم الله عز وجل فيها لينظر كيف تعملون. پس در مواعظ نورانی 400 گانه امیر المؤمنین علیه السلام است. در این مواعظ حضرت هم مسائل اخلاقی و هم مسائل بینشی و آداب و مواعظی رو دارند. در این قسمت برای تنبه ما میفهمند که شما سازندگان زمین هستید که خدا شما را در آن خلیفه قرار داده. خب زمین سازندگیش در ابتدا به معنای همان آبادانی ظاهری است. این آبادانی مقتضای بودن ما در این عالم است به حسب ظاهر، که خب خدای متعال ما رو با این ویژگی های مادی و تمایلات مختلف آفریده است و همه امکانات رو هم برای استفاده های مادی در این عالم برای ما قرار داده است. در هر زمانی انسان به اندازه اون درکش، به اندازه اون تمایلش از نیازهای مادی، خدای متعال در عالم برای ما چیزهایی رو آفریده است که بتوانیم از اونها بهره ببریم. همه ما مخلوق خدا هستیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به نفع شما آنچه را که در روی زمین است خدا آفریده است. حالا این ارض که در بعضی از آیات هست، گاهی همین کره خاکی است که ما روش قرار داریم، گاهی هم آسمان ها رو هم شامل میشه، آسمان دنیا رو هم شامل میشه، یعنی از این کراتی که ما متأثر میشیم در روابطمون از اونها، به طور قهری چه بدانیم چه ندانیم، اینها هم به نوعی برای ماست، در اختیار ماست. یعنی در انسان خدای متعال یک ظرفیت علمی، یک قدرت تصرف قرار داده است که با شکوفا شدن درک‌های از عالم خارجش، شکوفا شدن انواع نیازهاش نسبت به استفاده از موجودات مادی قدرت تصرف در اونها داره. و از اون طرف خدای متعال مافل ارض و هم جعل لکم الارض ذلولا، خدا زمین رو نرم قرار داده برای ما. این نرمی معنیش نیست که به گونه‌ای قرار داده که در اختیار ماست، هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده، دست رد بزنه به ما. خب همه اینها مخلوق خدای متعال هست و اگر بشر با بکار بستن قوای علمیش و تجربیش به این قوانین برسه، چیزی رو نمی آفریند، بلکه به اون آفرینش‌های خدای متعال میرسه. به حال مزیت این ظرفیت علمی برای انسان مزیت است که به این خصوصیت در حیوانات و حتی ملائکه قرار نداده. ملائکه علم خاصی دارند که تحت اون ربوبیت خدای متعال عالم رو به اذن الله هر حال اداره میکنن، که والمدبرات امرا، که مدبر حقیقی خداست. یدبر الامر من السماء الى الارض. بله، به هر حال این همه پیچیدگی ها که در عالم و در وجود انسان در این ارتباطات هست مجعول خدای متعال است برای یک هدف خاص. باید که خدای متعال شما رو سازندگان زمین قرار داده. این سازندگی یک بعدش به این صورته، یک بعد دیگرش اون سازندگی حقیقیه. همین سازندگی رو حکومت‌های دینی هم دارن که علی علیه السلام در اون فرمان نورانیشون به مالک اشدر بماند که من تو رو مأمور کردم، یکی از مأموریت‌های تو امارت الارض است. منتها این امارت ارض بر اساس اون چهارچوبه‌هایی است که خدای متعال ما رو خودش فرموده است خلیفه خودش قرار داده. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین جانشین خودم قرار دادم. جانشین یعنی کارهای مستخلف عنه به اندازه خودش میتواند انجام بده، به اندازه حیطه ظرفیت علمیش، حیطه اختیارش. یعنی خدای متعال انسان را به گونه ای آفریده است که می تواند انسان با بکار بستن قوای ادراکی و قوای تحریکیش اون کمالات الهی رو در عالم هست و در خودش هست به فعلیت برسونه. خدای متعال بالقوه در انسان این کمالات رو قرار داده. فرمود و علم آدم الاسماء کلها، این ظرفیت علمی و ظرفیت های دیگرش هم که به هر حال از طریق معجزات به نوعی اون رو ما درک میکنیم و امثال ذالک. و این امارت واقعی در پرتو دین الهی است که دین تحقق پیدا بکنه، دین برسه و فهمیده بشه و پیاده بشه. که در سوره مبارکه شورا غرض از تشریع ادیان پنجگانه انبیاء اولو العزم رو فرمود لیقیم الدین شرع لکم ما وصا بهی نوحا، تا اینکه می فهمد لیقیم الدین. بله، به هر حال می فهمد که خدای متعال شما رو، ما رو خلیفه خودش قرار داده تا ببینه، تا نشون داده بشه که ما چگونه عمل میکنیم، که این فرمایش حضرت برگرفته از سه آیه شریفه قرآن است که فرمود که لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. انا جعلنا ما فی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. این ست آیه و بیانگر این است که غایت از خلقت همه این پیچیدگی های نظامات این عالم که ما به گوشه ایش آگاهی پیدا کردیم، اینها ما رو به حیرت وامی داره تا چه رسد به گوشه های دیگرش که فرمودن هنوز علم استخراج نشده. زمان امام زمان علیه السلام علم استخراج میشه، حالا چه بسا استخراج علم در اون زمان اشاره به همین یه مقداریش علومی از این عالمه که ما به هر حال با این ابزار تجربی به چه به هر حال کشفیاتی نائل شدیم بشریت، و بعدش به چه اختراعاتی، اول کشفیات بعد اختراعات. این اختراعات نشان دهنده اون قدرت انسانه. یه خلاصه ماده ای درست میکنه، چقدر معلومات تو این نهفته است. خب این ظهور قدرت خداست دیگه، هم در عالم هم در خود انسان. به انسان میخواد خدا حجتش رو تموم بکنه. با همه این پیشرفت‌ها هر روز حجت خدا بر بشر بیشتر تمام میشه. ای بشر چرا در خودت نمیاندیشی؟ خودت رو ضایع کردی در این بر حال کشمکش های هواهای نفسانی تو این زندگانی دنیا. خب این ظرفیت علمی و این ظرفیت بر حال تصرف، اینها نشانه های عالم غیب دیگه، که عالم غیب در اینجا چه ظهوراتی داره. وقت انسان با اینها هی توجهش بالای ماده بیشتر بشه، هی ظلم و تعدیش و تجاوزش نوعاً در کشورهایی که جنبه های تجربیشون بیشتره، این غلبه مادیگریشون هم بیشتره. این نظام دینی است که ما رو متوجه میکنه که اینها همه ابزاره برای اینکه به اون ارتباط غیبی با حق تعالی، با قیامت، با دین الهی ما پیدا بکنیم. این دستوراتی که به ما دادن همش اون چهارچوبه های غیبی است که تو این عالمه. که ما یه گوشه هایشو درک میکنیم، ما میگن طبق مصالح و مفاسد. ما کجا کاملا اون مصالح رو با علوم عادیمون درک میکنیم، مفاسد رو کاملا درک میکنیم؟ اینا همه جنبه های غیبیه، اینا باید دقت داشت. ما که موفق شدیم به تحصیل این علوم غیبی، اینها باید هر حال قدردانی بشه. اون رنگ غیبیش از دست نره. با این که در این عالم در روابط گوناگون مادی اینها برنامه است، تحقق پیدا میکنه. همان گونه که انسان یک حقیقت غیبی داره که با این ابزار مادی پیوند داره و این پیوند خیلی امر عجیبه، شگفت انگیزه، درست درک نمی کنیم. اینا دقت داشته باشید روی این عرایزم. اون دستوراتی هم که آمده است برای شکل دهی این روابط مادی، ما حقیقتش رو درک نمی کنیم، ما تعبدن می پذیریم. عقل حکم می کنه، اینا حکمت ها داره، کلیات رو عقل درک می کنه، اما جزئیات رو ندیگه. جزئیات رو باید بریم تحت لوای دین، تبعیت از اولیاء دین علیهم السلام. اونها می دونن، اونها در مرعا منظرشون آشکاره این حقایق. یه گوشه هایی رو در علل و شرایع و اینها بر ما بیان فرمودن، یه حکمت هایی رو بر ما بیان فرمودن. و الا بله، به هر حال حال که خدای متعال همه اینها رو به این آورده که انسان عمل نیکو انجام بده، در واقع نیکو بشه، انسان نیکو بشه، چون عمل ظهور عامله. عامل هر چه باشه، هر خصوصیتی داشته باشه، اون عملش ظهورشه. و چون انسان یه موجود پیچیده ایه، ممکنه دو رو باشه یا چند رو باشه، لذا فرمودن احسن عمل اونیش که با اخلاص باشه، با ایمان باشه. احسن عمل رو با ما در آیات دیگه بیان کردن که ایمان باید همراهش باشه. ایمان اگر نباشه هیچ فایده ای نداره. من عمل صالحا منکم من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هیچ جای ابهام نداره قرآن کریم بیانات این اولیا. تا اینا رو باید با هم دیگه معنا بکنی. اینطور نیست که حالا بگیم آقا کشف فلان قانون علمی شد و فلان اختراع خیلی بزرگ رو انجام داد و بله این دیگه به نتیجه عالم رسید، احسن عمل دی. نه، احسن عمل اونیست که با این چهارچوب وجود انسان مطابق باشه، از این جایگاه انسان برخیزه. جایگاه انسان ایمان به عالم غیبه، اون شاخصه اصلیه. اون اگر باشه شکل گرفته، شکل اولیه، منتها خیلی پا نمیگیره، بعد با عمل صالح این کم کم هی قوت پیدا بکنه. مثل بچه دیگه، بچه میخواد را بیفته، بعد این پاها قوت بگیره، دستشو میگیره به دیوار میافته. این قوت های اولیه زمینه است. ایمان بهترین زمینه برای صعود انسان است به عالم غیب و اتصال قلب به عالم غیب. اون تا عمل صالح باید باشه. لذا ما هر جا جنبه سعادت رو ملاحظه میکنی این دوتا با هم دیگه هست. هر جا جنبه شقاوت و بر حال فرود آمدن در زمین است، سنگین شدن به زمین است، اساقلتم الی الارض، در این زندان قرار گرفتن است، این دوتا شاخصه برای انسان بر حال به طور کامل نیست. لذا حضرت میخواد که فراقبوه و فی ما یرامن کن. خب حالا ما با همه اینا وظیفمون مراقبه است که در اعمال و رفتار و سپس نسبت به اون بینش همون مراقبت داشته باشیم. این بینش همون چقدر بهش پایبند هستن، چون همونطور که عرض کردیم و از بیانات استفاده میشه، ایمان به خودی خود نمیمونه. ایمان باید با عمل صالح بمونه. عمل صالح هم نیاز به یک مراقبت داره که انسان در همه شؤون ببینه اون عمل صالح رو بعد از فراگیریش داره پیاده میکنه یا نه. لذا ما ملاحظه میکنیم در اون آیه شریفه بعد از خطاب به مؤمنین که تقوا داشته باشید، باید که ولتنظر نفس ما قدمت لها، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لها. این تقوا در واقع اون شاکله عمل صالح که عمل صالح با تقوا نشون داده میشه، که تقوا هم خب شونی داره دیگه، هم شأن باطنی داره هم شأن ظاهری داره. این نظاره اگر نباشه، هیچ نباشه، اون عمل صالح خیلی خاصیت خودش رو نشون نمیده. مثل کسی که تجارت میکنه اما خیلی نظاره نمیکنه که این تجارتش چجوری داره انجام میشه، آیا سوددهی داره یا نه. خب دلخوش این که یک مدتی داره تجارت میکنه اما یه دفعه میبینه که اصلا نه از سود خبریه نه از سرمایه. این یواش یواش مثلا سرمایه رو خورده، مصرفش کرده، توجه نداشته. این مراقبته اساس حفظ سرمایه در مرحله اول، سوددهی در مرحله دوم، که هر دو موجب تحکیم ایمان میشه، هر دو موجب تقویت ایمان میشه. بله، فراقبوه فیما یرا منکم. خب نیا کنید یه راهکارم ازت برای این مراقبه در ضمن فرمایششون فرمودند، که هر مقداری بتونیم این راهکار رو بهش توجه داشته باشیم این مراقبه تحقق پیدا میکنه. و اون که به هر حال خدا اعمال ما رو میبینه دیگه، توجه به این معنا، این توجه به علم حق، توجه علم حق هم علم حضوریه دیگه، که گاهی از آن به علم تعبیر میشه گاهی به یرا. اینجا یرا حضرت فرمودن، در اون آیه شریفه بازم وقتی که داره به مشرکین خطاب میکنه حتی، علم یعلم بان الله یرا. در اولین سوره ای که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده و داره با مشرکین صحبت میکنه، خب مشرکین هم خدا رو قبول دارن، منتها خدا رو یه موجود بیگانه، یه موجود بیخاصیت که عالم و آفریده و کنار کشیده به این شرکا عالم رو واگذار کرده. اگر من مؤمن هم در عمل یه چنین خلاصه دیدگاهی داشته باشه، خدا رو به هر حال یه موجود جدا و بیخاصیت و اینها، عملم اینو نشون بده، این همون شرک عملی میشه دیگه. منتها او با اعتقادش این گونه رفته، من نه، حالا اعتقادی نه، منتها این اعتقاده حضور در زندگیم نداره. باید همواره سعی بکنیم که این اعتقاد حضور پیدا بکنه. با این توجهات، به هر حال این توجهات ایمانی تأثیر داره، خوندن قرآن با این معارفش هی انسان رو متحول میکنه، هی اون بینش ها رو به ما گوش زد میکنه. و همینطور بقیه اعمال قربی عبادی این گونه است که باید یه خاصیت توجه به خدای متعال از این اعمال برای ما برآورده بشه، بیاد. اون وقت اعمال هی کیفیت پیدا میکنه. فراقبوه فیما یرا منکم، مراقبت بکنید از خدا در آن چاری که او شما را میبینه. علیکم بالمحجت العظما فسلکو، بر شما باد بر اون راه بزرگ آن را برید. راه بزرگ همون صراط مستقیمه، صراطی است که بر وجود امام قرار داده شده. انسان نمیتونه ارتباط با عالم غیب داشته باشه بدون یک مرتبط کامل با عالم غیب. امام این چنینه، نبی الهی این چنینه، صراط مستقیم صراط اون کسانی است که به نعمت ولایت الهی رسیدن. ولایت الهی در وجود اینها ظهور پیدا کرده، خودشون رو تحت سرپرستی خدا قرار دادن، خدا هم سرپرستی اونها رو به طور خاص، الله ولی الذین آمنو، این آمنو کسانی هستن که تحت ولایت خدا رفتن، خدا هم اونها با عمل صالح. البته بحث بسیار سنگین و عمیق و گسترده ای داره این مسئله. بله، محجت العظما، برحال علی علیه السلام تو این مواعظ 400 گانهشون گاهی توجه به اهل بیت و خودشون میدن، چون در زمانی قرار گرفتن که اهل بیت برحال هیچ توجهی بهشون نشد بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. لذا بالاترین غریب خود این اولیا هستند که در یک محیطی قرار داشتند که دم از دین، دم از خدا، قیامت به حسب ظاهر می زدن، اما خبری از مرتبط کننده ما با خدا، مرتبط کننده ما با قیامت نبود. امام این چنینه، اون مسیری است که مبدا و معاد رو به هم متصل میکنه. به ما همواره گوشزد میکنه از کجا هستی و به کجا داری میری، و خودش هم دستگیر اتصال فقط قولی نیست، اتصال حقیقی است. لذا ما همواره باید در جهت شناخت این صراط مستقیم باشیم که چند نوبت در نماز از خدا هدایت با آن رو طلب میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. گرچه درباره آن بحث بکنیم، فکر بکنیم، تحقیق بکنیم، باز به یه ابعاد خیلی مهم صراط مستقیم میرسیم. اینو دقت داشته باشیم. همه دستورات شرع مقدس از کوچکترینش به حسب ظاهر تا مهمترینش به حسب ظاهر که عمود دین است، که نماز است، همه اینها بر صراط مستقیمه. بعد ما با امام اینها رو طی بکنیم و امام هم ما را به اذن الهی به نتیجه میرساند، به اذن الهی. ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. سوره غاشیه تقریبا کلیتش درباره قیامت، انسانایی که دو چهره میشن، بله، وجوه یومئذ خاشعه، وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، تا میاد آخرش که این چنینه. وقت تو روایات یه بابی رو مرحوم مجلسی رضوان الله تو بهار داره، این آیه شریفه رو روایات میگن که مقصود ما هستیم. یعنی این سیر به سوی حق باید به این صورت، به این شکل تحقق پیدا بکنه. انشاءالله سعی کنیم ارتباطمون رو با صراط مستقیم همواره مستحکم کنیم، که همه معارف دین صراط مستقیم است که به هر حال نشأت گرفته از مقام ولایت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. این خلاصه محجت العظماست که حضرت فرمود شما اون رو بروید. حالا یه تعبیری داره که انشاءالله جلسه آینده توفیقی بشه که عرض بکنیم و توضیح بدیم، و حضرت تذکر میدن که به هر حال اگر شما نرید دیگران میرن. خداوند انشاءالله به حق امیر المؤمنین علیه السلام ما رو در همه شؤون قلبن و عقلن و اخلاقن و عملن تا آخر عمر در محجة العظمای اون حضرت و اهل بیت برقرار بفرمایند.